مالکان محترم موتورسیکلت ها و ماشینالات کشاورزی، شما با تهیه بیمه نامه شخص ثالث به صورت یک ساله تا پایان روز جمعه 29 اسفند 1404 مشمول بخشودگی 100% جرایم دیر کرد می شدید.
بیمه شخص ثالث تنها بیمه‌ایه که داشتن اون برای همه وسایل نقلیه موتوری الزام قانونی داره.
بیمه یعنی پشتوانه و آرامش.
جهان سیاست.
به نام خداوند بخشایشگر و مهربان، سلام و عرض ادب به شما شنوندگان عزیز رادیو ایران. در عصر زمستانی پنجم اسفند 1404 و در ششمین روز ماه مبارک رمضان همراه شما هستیم در جهان سیاست. امیدواریم هر کجا که هستید لحظاتتون سرشار از آرامش و سلامتی باشه. برنامه امروز رو با یاد یکی از شهدای شبه کودتای 18 و 19 دی آغاز میکنیم. شهید قاسم عزیزی از شهدای فراجا که در راه امنیت مردم جان خود را تقدیم کرد. اما تا حدود 25 دقیقه آینده با ما همراه باشید و نظراتتون رو از طریق این راه ها با ما در میون بگذارید. تلفن های مستقیم 220-486 و 220-5009، سامانه پیامکی 30900، تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما و شماره پیام رسان بله گروه سیاسی رادیو ایران 0993-794-2795. مروری بر موضوعات امروز جهان سیاست. آفریقا در اولویت دیپلماسی تهران، این موضوعی است که بخش دریچه به آن اختصاص دارد. در بخش میکروفون خبرساز از آخرین خبرهای انتخاباتی شوراهای شهر و روستا خواهیم گفت. در بخش با تحلیلگران نگاهی خواهیم داشت به سردرگمی در کاخ سفید مقابل ایران و نسخه اصلی در دو بخش تقدیم حضور شما خواهد شد. ابتدا روایت ایثار یک آتش نشان شهید گیلانی و در بخش دوم مواضع کاظم غریب‌آبادی در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو در خصوص ایران.
دریچه
تحرکات دیپلماتیک تهران در قبال قاره آفریقا دیگر در سطح اعلام مواضع سیاسی باقی نمانده و وارد مرحله تثبیت همکاری‌های عملیاتی به ویژه در حوزه‌های پزشکی، علمی و صنعتی، اقتصادی و دفاعی شده است. موضوعی که رئیس جمهور در هفته اردیبهشت 1404 در سومین اجلاس همکاری‌های ایران و آفریقا با اشاره به توانمندی‌ها و ظرفیت‌های بالای قاره آفریقا بر آن تأکید کرد و گفت:
ما در ایرانمون آماده ایم در تمام اون دستاوردهایی که ممکنه داشته باشیم و داریم در ارتباط با انتقالش به شما عزیزان در کشورهایی که هستید و تشریف آوردید، با شما سهیم باشیم، با شما همکار باشیم، منتقل کنیم توانمندی هامون رو و مهارت هامون رو در سلامت، در تجارت، در صنعت، در کشاورزی، در امنیت، در صلح، در آرامش، دنیایی درست کنیم که درش صلح و امنیت برای همه انسان ها در فرصت کوتاهی که برای زندگی ما ها وجود داره، همه انسان های این کره خاکی بتونن در صلح آرامش و در رفاه و امنیت در کنار همدیگه زندگی کنن.
بر همین اساس دکتر پزشکیان در دیدار با ژنرال سلستین سیمپوره وزیر دولت جنگ و دفاع از میهن بورکینافاسو بر توسعه مناسبات با کشورهای آفریقایی تأکید کرد.
ایران گسترش همکاری‌های همه جانبه با کشورهای آفریقایی را در چارچوب دیپلماسی متوازن با جدیت دنبال می‌کند.
از سوی دیگر وزیر جنگ و دفاع بورکینافاسو با اشاره به سال‌ها مواجهه کشورش با تروریسم گفت:
منشأ بی ثباتی در منطقه ما متفاوت از آنهایی نیست که می‌خواهند ملت ایران را به تسلیم وادارند.
او دستاوردهای ایران در صنایع دفاعی و فناوری‌های پیشرفته را نمادی از اقتدار ملی و خود اتکایی راهبردی توصیف کرد و افزود:
استقلال و حاکمیت ملی اعطا شدنی نیست، در پرتوی ایستادگی ملت‌ها به دست می‌آید. مقاومت مردم ایران را ارج می‌نهیم.
در ادامه دیدارهای رسمی هیئت عالی رتبه بورکینافاسو در تهران، عزیز نصیرزاده وزیر دفاع جمهوری اسلامی ایران با وزیر دولت جنگ و دفاع از میهن این کشور دیدار و گفتگو کرد. نشستی که با تمرکز بر تقویت همکاری‌های دفاعی و امنیتی و گسترش تعاملات راهبردی برگزار شد. برای توضیح بیشتر این موضوع گفتگو می‌کنم با دکتر امیر امیرگان، کارشناس مسائل بین‌الملل. آقای دکتر امیرگان سلام، به جهان سیاست خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و احترام دارم خدمت حضرت عالی و همه شنوندگان فریخته این برنامه.
خیلی متشکرم. آقای امیرگان، تأکید مسعود پزشکیان بر دیپلماسی متوازن در قبال آفریقا دقیقاً به چه معناست؟
بله، در خصوص سفر وزیر محترم دفاع کشور بورکینافاسو به جمهوری اسلامی ایران، یک سفر حائز اهمیت شمرده شده با توجه به رویکردهایی که کشور بورکینافاسو به عنوان کشور مهم در غرب آفریقا در آوردگاه‌های بین‌المللی، در سازمان‌های بین‌المللی اتخاذ کرده که یک رویکرد مستقل و ضد استکبار و استعمار غربی هستش، و تعامل و همکاری که با کشورهای مستقل جهان به خصوص جمهوری اسلامی ایران در دستور کار قرار داده، این سفر هم یک سفر حائز اهمیت شمرده شده با توجه به اهمیتی که مجموعه های ضد تروریسم و مجموعه های نظامی در کشورهای آفریقایی به صورت کلی دارن. وزیر دفاع یک مقام بلند پایه در کشورهای آفریقایی حساب میشه و سفری که این مقام عالی به جمهوری اسلامی ایران داره یک سفر مهم شمرده شده. دیداری که با آقای رئیس جمهور جناب آقای دکتر پزشکیان داشتن میشود گفتش که یک تبیین راهبرد جمهوری اسلامی ایران برای گسترش دیپلماسی منطقه‌ای و متوازن و جهانی هستش که جمهوری اسلامی ایران روی کرده دیپلماتیک خودش رو گسترش همکاری با تمامی کشورهای مستقل در اقصا نقاط دنیا قرار داده.
تأکید عزیز نصیرزاده بر گسترش روابط با کشورهای مستقل و انقلابی آفریقا در عمل چگونه میتونه به تقویت بازدارندگی و امنیت جمعی منجر بشه؟
میشود گفتش که این پیام رو به افکار عمومی جهانی منتقل میکنه که جمهوری اسلامی ایران در راستای حفظ ثبات و امنیت خودش برخلاف نظر کشورهای غربی و استکباری که میخوان جمهوری اسلامی ایران رو یک کشور خارج از هنجار بین الملل و یک کشوری که محصور شده قرار بدن، این دیدار و مواضعی که اتخاذ شد و صحبتهای وزیر محترم دفاع کشور ما نشان از این داره که ایران در توسعه روابط خودش و در نگاه امنیتی و دفاعی خودش هم حتی محصور نیست و توسعه همکاری با کشورهای مختلف همسایه، کشورهای منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای مثل کشورهای افریقایی رو در دستور کار قرار داده. و با توجه به تجربیاتی که کشور بورکینافاسو داره در غرب آفریقا در مقابله با تروریسم و حوزه‌های دفاعی و امنیتی داخلی کشور خودش و به اصطلاح رویکردهای ضد استکباری و امپریالیزمی که اتخاذ کرده، این همکاری‌ها با جمهوری اسلامی ایران به عنوان کشور مهم در جهان در حوزه امنیت منطقه‌ای و دفاع از مواضع کشور بسیار دیدار مهمی تلقی میشه و این همکاری‌ها و این توسعه همکاری‌ها قطعاً به مزاق طرف‌های غربی خوش نمیاد، اما برای منافع کشورهای مستقل جهان چه در منطقه ما و چه در آفریقا یک پیام و پالس بسیار مثبت و روشنی هستش.
از شما سپاسگزارم، خدا نگهدار.
بسیار سپاسگزارم از وقتی که در اختیار بنده گذاشتید و ممنونم. روز و اوقات خوبی رو برای شما آرزومندم.
میکروفون خبرساز.
میکروفون خبرساز رو بشنوید.
رسیدگی به شکایت داوطلبان رد صلاحیت شده شوراهای اسلامی شهر و روستا وارد مرحله تازه‌ای شد. رئیس هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها اعلام کرد
بعد از این مرحله هیئت نظارت استان بررسی شکایات رد شدگان هیئت نظارت شهرستان را انجام میده و تا پایان روز 8 اسفند ماه این بررسی ان شاءالله انجام میگیره و نتیجه از طریق فرمانداری ها روز 9 اسفند ماه به استعزار داوطلبانی که شکایت کردن میرسه. بعد از اون مرحله باز کسانی که احیانا مورد تایید قرار نگیره صلاحیتشون، یک مرحله دیگه دارن که به هیئت مرکزی نظارت شکایت کنن و هیئت مرکزی نظارت هم به مدت 15 روز تا روز 25 اسفند ماه مهلت رسیدگی داره و انشاءالله در روز 26 اسفند نتیجه نهایی و قطعی بررسی صلاحیت توسط فرمانداری ها به استعزار همه داوطلبان شورای اسلامی شهر خواهد.
محمد صالح جوکار با تأکید بر اینکه احکام رد صلاحیت قطعی نیست گفت داوطلبان رد صلاحیت شده تا روز گذشته فرصت داشتند اعتراض خود را ثبت کنند و پس از بررسی دقیق در استان نظر نهایی اعلام خواهد شد. او افزود برای شهرهای بالای 200,000 نفر جمعیت نیز 9 و 10 اسفند فرصت مجدد ثبت شکایت در سامانه در نظر گرفته شده و پس از آن هیئت نظارت مرکزی بررسی ها را انجام می دهد. در همین حال دبیر ستاد انتخابات استان تهران نیز تصریح کرد
و هیئت مرکزی نظارت هم به مدت 15 روز تا روز 25 اسفند ماه مهلت رسیدگی داره.
بر اساس اعلام هیئت مرکزی نظارت فهرست نهایی تایید صلاحیت شدگان 26 اسفند منتشر می شود.
تحلیلگران
سردرگمی واژه‌ای که این روزها برخی رسانه‌های بین‌المللی برای توصیف وضعیت تصمیم‌گیری در واشنگتن به کار برده‌اند. ماجرا از گفتگوی استیو ویتکاف با شبکه فاکس نیوز آغاز شد، جایی که او به صراحت از انتظار دونالد ترامپ برای تسلیم ایران سخن گفت. ویتکاف در این مصاحبه توضیح داد:
نمی‌خواهم از واژه تسلیم استفاده کنم، ولی رئیس جمهوری آمریکا متحیر است بداند که چرا آنها با وجود همه این فشارها هنوز تسلیم نشدند.
ساده ترین و البته سریع ترین پاسخ به اظهارات رئیس جمهور آمریکا را آقای عراقچی وزیر امور خارجه کشورمان مطرح کرد. اما آنچه در صحبت‌های نماینده آمریکا نهفته است تسلیم ایران می‌باشد که البته امری محال است. نکته‌ای که دیوید هرست سردبیر میدل ایست آی هم بر آن تأکید کرده است.
ترامپ گمان می‌کند با تهدید به اقدام نظامی می‌تواند ایران را به تسلیم وادارد. این اشتباهی مرگبار است. ایران به هیچ وجه هدف آسانی نیست.
ریچارد هاس، رئیس پیشین شورای روابط خارجی آمریکا و مقام ارشد وزارت خارجه در دوره جورج بوش با اعتراف به تاب‌آوری ایران برای یک جنگ طولانی بسیار بیشتر از آمریکاست گفت ترامپ از پیامدهای جنگ طولانی با ایران واهمه دارد.
خطر این است که ایران تلافی کند چه بر ضد نظامیان آمریکایی در منطقه، چه در اسرائیل و چه در کشتیرانی در تنگه هرمز یا تأسیسات نفتی سراسر منطقه. اگر این اتفاق بیفتد قیمت نفت میتواند افزایش یابد و این چیزی نیست که این رئیس جمهور بخواهد ببیند. او همچنین به دلایل سیاسی و راهبردی میخواهد از یک جنگ طولانی جلوگیری کند، چیزی که ایران در تحمل آن بهتر از آمریکاست. آیا در آن صورت ما آماده عقب نشینی و پذیرش نوعی توافق برای محدود کردن برنامه هسته‌ای ایران خواهیم بود، توافقی که الان آن را غیر قابل قبول می‌دانیم؟ این برای آمریکا یک تحقیر پرهزینه خواهد بود.
حتی تلویزیون جمهوری خواه فاکس نیوز، شبکه مورد علاقه ترامپ، هم در تلاش است او را متقاعد کند که جنگ با ایران برای آمریکا پیامدهای بدی دارند.
من فکر می‌کنم رئیس جمهور باید دلیل بهتری ارائه دهد که چرا ورود به یک جنگ به نفع آمریکاست. تا کنون دلیل قانع کننده اعلام نشده. افراد زیادی در آمریکا مثل من هستند که برای وارد کردنمان به یک جنگ همین احساس را دارند. برایم توضیح دهید که چرا باید پسرانم را که در سن خدمت سربازی هستند به خطر بیاندازم و احتمالاً وارد جنگ دیگری در خاورمیانه شویم.
داگلاس گرگور، سرهنگ بازنشسته آمریکا، هم معتقد است.
فکر نمی کنم در برابر همه نیروهای مسلح ایران به ویژه سایت های موشکی متحرک و ثابتشان چندان موفق باشیم. اما پرسش اصلی این است: این حملات چه زمانی پایان می‌یابد؟ تحت چه شرایطی؟ هیچ کس درباره این در آمریکا صحبت نمی کند. آیا فرض ما این است که پس از 2 ماه، 3 ماه، 4 ماه یا هر قدر که جنگ طول بکشد ناگهان ایرانی ها می گویند تسلیم می شویم؟ من فکر نمی کنم چنین اتفاقی بیفتد. رئیس جمهور ترامپ، شما در موقعیت بسیار دشواری قرار دارید. ارتش آمریکا هر آنچه را که در توان داشته آماده کرده، اما اگر این جنگ با ایران نتیجه ندهد چه خواهید کرد؟
البته اعتراف ویتکاف پیام دیگری هم دارد: بی فایده بودن تهدید و تحریم. نکته ای که آقای عراقچی درباره آن میگوید:
اگر قرار است برای برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز ایران راه حلی پیدا شود، تنها مسیر دیپلماسی است. اقدامات نظامی نه کمکی میکند و نه میتواند ایران را تحت فشار قرار دهد.
گزارش‌های خبری همچنین از واکنش‌های مردمی حکایت دارد. شهروندانی که در گفتگوهای میدانی بر ایستادگی و عدم تسلیم تأکید کردند.
ایرانی‌ها تسلیم نمیشن.
تو خونشون نیست.
ایرانی‌ها غیرت دارن، ایرانی‌ها شرف دارن.
تسلیم شدن تو ذاتمون نیست.
I cannot submit.
ما پرچمون بالاست، گنگمون بالاست. نه مال یه روز دو روزا.
ایرانی ها هیچ وقت تسلیم نمیشن. سالهای سال تسلیم نشدن، الانم نمی.
به هیچ وجه ما کوتا نمیایم.
نیروی جنگی ما نیروی انسانیه، نیروی قدرتمنده.
چرا باید در مقابل کسی که دشمن ماه بخوایم سر تعظیم به فرود بیاریم؟
ما اگه تو کشورمون یه اختلافاتی داریم بین خودمونه.
ایران باج نمیده به کسی، نه آمریکا به هیچ کی باج نمیده. حالا هر چی هم میخواد ناو بیاره،
از ناو خطرناکتر اون موشکیه که اون ناو غرق میکنه.
ترامپ یه شومنه، یه شوی را انداخته.
کشورم یه رهبر داره که حرفش به همه دنیا میارزه.
برای بررسی بیشتر این موضوع گفتگو میکنم با دکتر حسین سیاه‌نوری، کارشناس مسائل بین‌الملل. آقای دکتر سیاه‌نوری، سلام به جهان سیاست، خوش آمدید.
از سلام و ادب دارم. بنده هم خدمت شما مجری گرامی، همکاران محترم و مخاطبان فهیم برنامه شما با آرزوی قبولی طاعات و عباداتتون در خدمت شما هستم.
سپاسگزارم. با توجه به اذعان استیو ویتکاف به تعجب و سردرگمی در واشنگتن نسبت به عدم تسلیم و با در نظر گرفتن جایگاه ایران و مقاومتش که با هدایت و تدبیر رهبر حکیم انقلاب به یک مؤلفه تثبیت شده قدرت ملی تبدیل شده، این اعتراف چه تصویری از خطای محاسباتی امریکا در شناخت ساختار تصمیم گیری، سرمایه اجتماعی و منطق بازدارندگی جمهوری اسلامی ارائه میده؟
بله، این اذعان ویتکاف در واقع چند مطلب رو در بر میگیره و به جهانیان اعلام میکنه از زبان خود آمریکا. یکی این که آمریکا نمیتونه و نتونسته تا امروز قدرت شناخت و درک صحیحی از گفتمان انقلاب اسلامی داشته باشه و پس از 47 سال که همه امکاناتش رو برای براندازی این نظام و تسلیم مردم ایران و نظام انقلاب اسلامی به کار گرفته، امروز اظهار عجز میکنه. دوم این که این اظهار ویتکاف در واقع داره اثبات میکنه که فرمایش مقام معظم رهبری که چندی پیش فرمودند که آمریکا میخواهد ما رو تسلیم بکنه و میخواهد از ابزار مذاکره استفاده بکنه برای این تسلیم، این مطلب رو هم اثبات میکنه و فرزانگی و تدبیر مقام معظم رهبری رو از زبان آمریکا به دنیا داره اعلام میکنه. سوم این که این صحبت ویتکاف در واقع داره نشون میده که منطق جمهوری اسلامی، منطق بازدارنده جمهوری اسلامی، چیزی بیشتر از ماشین جنگی هستش، چیزی بیشتر از سلاح جنگی است که آمریکا هر وقت میخواد سلطهش رو گسترش بده یا بر سر مملکتی خراب بشه، سعی میکنه ماشین جنگیش رو به رخ دنیا بکشه. اما امروز میبینیم که ماشین جنگی آمریکا در مقابل منطق بازدارندگی ملت ایران که گفتمان انقلاب اسلامی با هدایات رهبری فرزانه ایران اسلامی هست، امروز سرافرازی و پیروزی رو به خودش اختصاص داده و منطق فلج آمریکا رو شکست داده.
سپاسگزارم آقای سیاه‌نوری، خدا نگهدار.
بنده هم از شما تشکر میکنم، از برنامه خوب شما و برای همه شما و عزیزان از خداوند منان آرزوی موفقیت و پیروزی دارم. خدا نگهدار شما. جهان سیاست.
جهان سیاست از رادیو ایران.
نسخه اصلی.
روایت ایثار یک آتش نشان شهید گیلانی. بخش اول نسخه اصلی رو بشنوید.
گیلان هم مانند دیگر شهرها در دیماه 1404 روزهای ملتهبی را پشت سر گذاشت. در میانه ی حملات تروریستی امریکایی و یک شبه کودتای میدانی، 18 و 19 دی چند نقطه شهر همزمان در آتش سوخت و عملیات اطفاء در فضای آکنده از ناامنی آغاز شد. در دل همین التهاب، احمد فرخاه با لباس خاک گرفته آتش نشانی در صحنه حاضر شد. ساعتی از نبرد و شعله ها گذشته بود و نیروها برای ادامه ایستادگی به آب و تغذیه نیاز داشتند.
اون شب خب شب بسیار سختی بود. ما توی ماموریت بودیم، توی اون اعتراضات که بچه ها واقعا خسته شده بودن، مغازه همه تعطیل بود و مشکل همون تغذیه و آب و اینا داشتیم.
او داوطلبانه پیش قدم شد، گامی برخواسته از ایثار و از خود گذشتگی. مسیرها ناامن بود، سنگ و آجر بر زمین میبارید، اما عزم او استوار ماند و برای پشتیبانی از همکارانش راه افتاد.
بلافاصله که فراخوان دادیم که برای بچه‌ها یه غذایی و آبی اینا بیار، که بلافاصله بنده خدا از آتش نشانی با آب و تشکیلات اومد که از همکاران خودش حمایت بکنه، که متاسفانه به صورت ناجوانمردانه شهید شدش.
حوالی کیوسک سوخته ی راهنمایی در میان دود و شعله هدف حمله قرار گرفت و بر زمین افتاد.
زمانی که داشتیم می اومدیم به سمت برای اطفاء و عملیات رو انجام بدیم، تو یک صحنه ما از پنجره ماشینمون دیدیم که همکار عزیزمون نقش بر زمین شده.
همکارانش روایت می کنند که برای انتقالش درخواست تأمین مسیر کردند و کوشیدند جانش را نجات دهند، اما
خیلی من رفتم جلو، خیلی صحبت کردم، خیلی با اونایی که داشتن سنگ پرت کردن صحبت کردم و التماسشون کردم که شما اجازه بدید ما همکار خودمون رو افتاده، ما نیروهای امدادگر هستیم، ما بذار کار خودمون رو انجام بدیم. متاسفانه همکارمون در همون حالت زیر سنگ و زیر برحال اشیایی که پرتاب میکردن افتاده بود،
که متاسفانه به صورت ناجوانمردانه شهید شدش.
شهید احمد فرخاه آتش نشانی خوشنام، خوشخو و مردم دار بود.
واقعا یک فردی بود بسیار خندرو، بسیار شوخ‌طبع،
مردی که آرزوی زیارت در دل داشت.
یه مرخصی چند روزه میگیرم، میخوام به پابوس امام رضا برم و برای زیارت، که دیگه خب متاسفانه.
و در میدان عمل وطن دوستی را به تصویر کشید.
کسی بود که به کارش علاقه داشت.
او در هنگامه خطر ایستاد و نامش امروز در حافظه آن شبهای پراتش جونان قهرمان ایران و فرزند سربلند گیلان می درخشد. روحش شاد و یادش در تاریخ قهرمانان این سرزمین ماندگار. ارادتمند فاطمه ربانی.
و حالا شنونده بخش دوم نسخه اصلی باشید با موضوع مواضع کاظم غریب‌آبادی در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو در خصوص ایران.
روز گذشته در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو، کاظم غریب‌آبادی معاون وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با طرح اتهام علیه امریکا و رژیم صهیونیستی خواستار پاسخگویی آنان درباره حوادث دیماه شد.
ما خونخواه تمامی خونهای به ناحق ریخته هستیم.
غریب‌آبادی با اشاره به تحولات پس از جنگ 12 روزه گفت:
آقای رئیس، متاسفانه دشمن ایران در جنگ 12 روز شکست سخت و دردناکی را تحمل کردند، در صدد برآمدند، این بار با آشوب و اغتشاش زمینه را برای یک عملیات نظامی دیگر فراهم کنند. برای همین اعتراضات مسالمت آمیز مردم در واکنش به وضعیت اقتصادی را به آشوب کشاندند.
معاون وزیر خارجه در ادامه با ارائه آمار رسمی جانباختگان تصریح کرد:
اغتشاشگران و تروریست ها جنایات داعش‌گونه‌ای نظیر سوزاندن افراد در آتش، سربریدن و کشته‌سازی را در کنار استفاده گسترده از سلاح‌های گرم رقم زدند که منجر به شهادت 2427 نفر از مردم بیگناه و حافظان نظم و امنیت از مجموع 3117 جان باخته این حوادث شد.
غریب آبادی در پایان با هشدار به طراحان این حوادث تأکید کرد: مسببان اصلی این حوادث به ویژه آمریکا و رژیم صهیونیستی باید پاسخگوی جنایت‌های خود علیه بشریت باشند.
به پایان برنامه جهان سیاست امروز رسیدیم. از توجه و همراهیتان بسیار سپاسگزارم. عصر شما بخیر و خداوند یار و نگهدار شما.
نشانی گام‌هایت، نشانی فکرهایت، نشانی عزمت، نشانی رسیدن همین هوایی است. نشانی
رمز بیداری و پاسداری از ارزش هاست و نشان می دهد که در میدان نبرد با استکبار، ایمان و خرد بر زور و تهدید پیروز است.
خداوند برای مقابله با دشمنی ها به پیغمبر دستورالعمل داد. از اول بعثت خدای متعال پیغمبر رو امر به صبر کرد. در سوره مدثر که همون جزء سوره های اول بعثت هست می‌فرماید ولی ربک فصبر، صبر کن برای خدای خودت. در سوره مزمل که باز اون هم همون جزء سوره های اول قرآنه می‌فرماید که وصبر علی ما یقولون. در جاهای دیگه قرآن هم مکررن این معنا هست، در دو جا بستقم کما امرت، استقامت کن، هم در سوره هود هست هم در سوره شورا هست. بنابراین دستورالعمل وارد شده. حالا صبر یعنی چه؟ صبر به معنای نشستن و دست روی دست گذاشتن و انتظار نتایج و حوادث رو کشیدن نیست. صبر یعنی ایستادگی کردن، مقاومت کردن، محاسبات درست خود رو، محاسبات دقیق خود رو با خودعگری دشمن تغییر ندادن. این معنای صبر. صبر یعنی پیگیری اهدافی که برای خودمون ترسیم کردیم، با روحیه حرکت کردن و ادامه دادن. این معنای صبر. اگر چنانچه این ثابت قدم بودن و مقاومت کردن با عقل و تدبیر و مشورت و همچنان که در قرآن امرهم شورا بینهم، اگر با اینها همراه بشه قطعا پیروزی نصیب خواهد شد. بنده البته با قاطعیت عرض میکنم که ملت ایران ملت صبوری است. نشان دادن که صبر دارن. ما مسئولین البته گاهی بی صبری کردیم، ولی ملت نه. بعضی از روشنفکر نماهای ما هم متاسفانه بی صبری از خودشون نشون دادن. بعضی از اونها بی صبری رو به مرز همکاری و همزبانی با دشمنم رسوندن. بعضی البته اینجور بودن. نقطه مقابلش هم جوانهای مؤمنی هستن که به حمدالله عدهشون خیلی زیاده و روز به روز هم انشالله زیادتر میشه. جوانهای مؤمنی که در عرصه فرهنگ، در عرصه علم، در عرصه فناوری، در عرصه سیاست، در فهم بی